هوش مصنوعی مدرن انتهاش هم میذارن و کاملا مشخصه که اومدن از جای دیگه استفاده کردن. و در واقع به صورت کلی برای استفاده عمومی از این هوش مصنوعی هم ما باید بدونیم چجوری باهاش ارتباط بگیریم. حالا اگه ذهنی من یه مثال ساده بزنم، یعنی یک در واقع تقابل ساده‌ای رو مثال بزنم از انسان و همین چت‌بات‌ها. از یه طرف ما بحث انسانی رو داریم، انسان‌ها رو داریم که یک سری موجودات با احساس، تجربه، حافظه و قابلیت زبانی قوی و دنیای پیچیده ذهنی هستن. از یه طرف دیگه ما هوش مصنوعی رو داریم که از جنس سیم و کابل و سرور و دیجیتال و داده و مدل و الگوریتمه. خب ما اگه بخوایم این دوتا رو با هم ارتباط بدیم، نیازی که زبون همدیگر رو متوجه بشن. یعنی وقتی که من نشستم دارم درخواستم رو می‌نویسم، نکته‌ای که دارم می‌نویسم و ارسال می‌کنم برای اون در واقع چت بات، حالا هر نوعش میخواد باشه، بهتره که با یه ساختار مناسب تری بدم که اون بهتر بتونه منو راهنمایی کنه. یعنی هر چی ما صورت سوالمون دقیق‌تر و مناسب‌تر باشه، بهتر میتونیم جواب بگیریم. که اصطلاحاً به این در واقع مفهوم میگن مهندسی پرامپت یا مهندسی دستور. یعنی ما درخواستمون رو توی قالب مناسب بنویسیم که قابل درک باشه براش و بتونیم پاسخ دقیق‌تر، خلاقانه‌تر و کاربردی‌تر بگیریم. به عنوان مثال شما یه مثلا میتونید یه سوال بپرسین ازش، اینه که آقا یه متنی درباره هوش مصنوعی برای من بنویس. خب این یه پرامپت خیلی بدیه، یعنی شما یه دستور خیلی بدیه، چون مشکلش چیه؟ نه لحنش مشخصه، نه مخاطبش، نه طول متن، نه هدف و هیچ کنه از اینا مشخص نیست. در عبارت بهتر ما مثلا میتونیم بگیم که آقا یک متن سه‌پاراگرافی با یه لحن ساده و قابل فهم برای عموم مردم بنویس که بگه هوش مصنوعی چیه. ببین دو تا در واقع دستور متفاوت که پاسخهایی که میگیریم عملا زمین تا آسمون با هم فرق دارن. یا فرض کنین شما مثلا یه عنوان کلی بهش بگین چطور موفق بشم. خب وقتی که نمیدونه شما کی هستین، تو چه زمینه تخصص دارین، چی کارا کردین، یعنی هرچی ما اطلاعات کاملتر و دقیقتری رو بهش بدیم، پاسخی که میتونیم بگیریم پاسخ بسیار مناسبتر و کاملتریه تو این زمینه. پس در واقع این بحث مهندسی پرامپت بحث هنر خوب سوال پرسیدنه. بتونیم پاسخ مناسب تری بگیریم.
بله بله. آقای جهانبین به جای خوبی به نظرم رسیدیم. همین مهندسی پرامپت و همین نکته‌ای که اشاره می‌کنی شاید بیشتر، یعنی ما آموزش استفاده از هوش مصنوعی رو باید به نوعی در حد همین چت‌بات‌ها باید خیلی جدی‌تر انگار بگیریم. آیا این یک جایی دوچار یک کژکار کردی نخواهد شد؟ یعنی ما در واقع خروجی هایی میگیریم ساده تر و گنگ تر و مبهم تر و در نهایت هم این رو هم میایم ترویج و توضیح میکنیم، چون با نیت توضیح استفاده شده یا با نیت دریافت اطلاعات. یعنی کاربر یک نیاز اطلاعاتی داشته رفته اونجا، اما چون مهندسی پرامپت رو نمیشناخته به تعبیری که شما دارید استفاده میکنید، نتیجه خوبی نگرفته و آنچه که خروجی میبینه با افتخارم میگه من از هوش مصنوعی یک چیزی رو گرفتم، یک خروجی رو گرفتم. اما به لحاظ اجتماعی، کارکرد اجتماعیش، این دفعه ما درگیر این میشیم که اون اتفاق خوب نمیفته. دانش افراد ممکنه به مرور سطحی بشه یا وابستگیشون به این ابزارها بیشتر و بیشتر بشه و نهایتاً ما جامعه رو انگار بردیم به سمت سطحی تر شدن. این اتفاق رو میتونیم براش متصور باشیم؟
بله دقیقاً. البته همینطور که ما داریم متصور میشیم، افرادی که در شرکت‌های بزرگی هم که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن به این نکته توجه میکنن. مثلا یکی از موضوعات اینه که ما درگیر چاقی دیجیتالی نشیم، یعنی ما ذهنمون انقدر ازش کار نکشیم، انقدر بیایم ازش موارد سطحی و آماده رو بیایم استفاده کنیم، یه موضوع بدیم خروجی بگیریم همون رو انتشار بدیم، دقیقا به اون سمت میریم که کم کم ذهنه کمتر کار میشه. اینه یک عضله یه که کم کم آتروفی میشه و اون توانایی خودش رو از دست میده. و نکته دیگه هم که وجود داره، بالاخره ایرادهایی در این حوزه هست. یعنی مثلا ما اگه هوش مصنوعی بخوایم استفاده کنیم، به عنوان مثال شما ممکنه دچار توهم مصنوعی بشید. یعنی هوش مصنوعی بر اساس الگوریتم و مدل‌هایی که داره شما رو به نحوی راهنمایی کنه با اعتماد به نفس یه موضوع به شما میگه که کاملا موضوع اصلا وجود خارجی نداره، یا کتاب‌هایی رو معرفی کنه گرچه الان بهتر شده اصلا کتاب وجود خارجی نداره، صرفا از عناوینی که شما میدین و اسامی که میسازه میتونه یه کتابی با یه عنوان و یه مفاهیمی رو بهتون بده. و یه نکته دیگه هم که وجود داره در استفاده از اینها، به نظر مثلا شما اگه ازش بپرسین به عنوان مثال، شاید پاسخ دقیقاً این نباشه، شما ازش بپرسین که ما الان توی وضعیت بسیار بدی هستیم از نظر اقتصادی، من یه کشتی دارم توی دریای خزر، میخوام یه ذره سر سامون بدم و از اونجا یه مسافرت طولانی کنم که هزینه‌ام کم شه برم به جزیره قش.
بله.
خب پاسخ این رو در واقع انسان به عنوان یک انسانی که ذره جغرافی میدونه متوجه میشه خب هیچ مسیر دریایی این وسط وجود نداره. ولی اولین چیزی که شما مطرح میکنید در یه همچین نمونه سوالهایی، اولین چیزی که اینه مطرح میکنید، پاسخی که دریافت کنید اینه که چقدر فکر خوبیه، چه فکر جالبیه. یعنی اولین چیز میاد تایید میکنه و تو خیلی از موارد شما ممکنه چیز اشتباهی بگین و اون میاد تایید میکنه و همونو پروبال میده. یعنی مثل اینکه اون پرامپت شما رو میگیره میبره توی فضایی و یه جوابی از اون به هر نحوی استخراج میکنه و اینم میتونه دقیقاً به سمتی ما رو ببره که به جوابهایی برسیم که اون جوابها در واقعیت آنچنان کاربردی نداره چون شرایط سوال کامل و درست پرسیده نشده.
خب این بیشتر پس یعنی یک نوع، اگر بخوایم فرصت تهدیدی نگاه کنیم، بیشتر از منظر کارکردی تهدیدی خواهد بود.
این از این نظر خواهد بود، از این نظر مطرح میشه که ما سوالی که داریم میپرسیم رو باید بیشتر پروبال بدیم بهش تا از اون احتمالات جوابهای نادرست در واقع خارج بشیم. ببینید کل مدلی
یعنی که ما بعد از منابع دیگری غیر از هوش مصنوعی قبل از استفاده
ما بهره بگیریم، دانش‌هایی داشته باشیم یا کارهای
دانش زمینه ای و اینها،
اینا خیلی کار ما رو بهتر می‌کنه. بعد نکتهش اینه که خود این چت بات‌ها یه در واقع حالت‌هایی رو دارن میارن که بتونن با پرسوجو برن جلو، یعنی سعی کن از ذهن انسان کار بکشن، دقیقاً بخاطر اون بحث چاقی دیجیتالی که مطرح کردم. ولی یه سری روش‌ها هم هست، مثلا من خودم وقتی روزمره دارم استفاده می‌کنم ازش، من سعی می‌کنم یه شخصیت به اون چت بات بدم، یعنی بگم شما به عنوان یک متخصص در حوزه کودکان، روانشناسی کودکان، به این سوال من جواب بده. یا یه حالت بهتری که خیلی حالا جدیداً تو مقالات اشاره می‌کنه، این یعنی ما حوزه دانشی داریم یه ذره تخصصی‌تر می‌کنیم،
یعنی منابعش محدودتر
یعنی
میشه و تخصصی تر.
فضایی که بخواد پاسخ بده فضای خیلی کلی و عمومی نیست، یعنی مثلا نمیاد به عنوان مثلا یک راننده کامیون بیاد به ما پاسخ بده یا به عنوان یک حرفه دیگه پاسخ، یعنی حرفه‌شون بهش میگیم و اون بر اساس تخصصی دانش اون میاد صحبت میکنه. یا اینکه در نهایت ما بعد از اینکه باهاش صحبتمون کردیم ازش بخوایم که خب جوابی که من دادی بیا بازبینی کن، یه اصلاح کن، چه ایرادی خودت میتونی به جواب خودت بگیری. یعنی این هم یکی از این روشهایی که جدیدن خیلی تو مقالات مطرح میشه و خیلی کمک میکنه که ما بتونیم پاسخهای خیلی بهتری بگیم. یا یعنی اینکه ازش بخوایم مثالای ساده ای بزنه، بعد از اینکه یک فکت در واقع یک حقیقت علمی رو به ما گفت یا یک موضوعی رو به ما گفت، بخوایم چند تا مثال ساده بزنه تا از اونها بتونیم استفاده بکنیم.
بله، متشکرم از شما جناب آقای دکتر رضا جهانبین، مشاور ارشد حوزه هوش مصنوعی در صنعت فولاد و مدرس دانشگاه. آقای جهانبین، من داشتم به صحبت شما فکر می‌کردم، آیا ما از کارکردهای اجتماعی هوش مصنوعی باید این رو انتظار داشته باشیم که فقط بریم سراغ این چت‌بات‌ها و افراد هر کدوم بسته به نیازشون فقط یک مهندسی پرامپتی رو یاد بگیرن و یک سری آموزش و دانش زمینه‌ای رو داشته باشن و در نهایت جمع افراد جمع بشود و یک کارکرد اجتماعی رو ازش متصور باشیم، یا اینکه همین الان هوش مصنوعی چه در ایران چه در جهان کارکردهای اجتماعی دیگری هم پیدا کرده یا در حوزه‌های دیگری هم ورود پیدا کرده، در این حوزه‌ها چه موضوعی رو دارید بگید؟
حقیقت ماجرا اینه که رد پای هوش مصنوعی تقریبا در همه حوزه‌ها میشه دید. یعنی شما اگه هر حوزه یا مثال بزنید، من میتونم در مورد اون بگم که فلان ابزار هوش مصنوعی هست یا فلان کارکرد در حوزه هوش مصنوعی وجود داره. بحث شهر دیجیتال یا شهر هوشمند که باعث شد اتلاف تایم، اتلاف زمانی در واقع مردم کمتر بشه، مدیریت بهتری بشه، نظر اینکه کی چه چراغی سبز بشه چه چراغی قرمز بشه، خدمات رسانی بهتری بشه، اگه در یک مسیری هستیم یک آمبولانسی یک در واقع اتفاقی افتاده مسیر برای اون بازتر بشه، در حوزه آموزش برای مناطقی که در واقع دسترسی کمی به در واقع آموزش درست و عادلانه دارن، مثلا سیستان بلوچستان عزیزم، اونجا بتونیم از دستیارهای هوشمندی استفاده کنیم به عنوان معلم شخصی پیش بره. یا اینکه در همین بحرانی که
خب اینا بالقوه است یا بالفعل جایی شده،
بله بسیار انجام شده. مثلا من اگه بخوام مثالهای خیلی واقعی تری بزنم از یه در واقع جنگی که شاید نزدیک به جنگ خودمون بود، جنگ اوکراین و جدیدا هم اتفاق افتاد، اینه که مردم، یه بخشی از عمده از مردم پناه می‌بردن به متروها. و اگه شبکه اجتماعی ها رو اینا در واقع شبکه اجتماعی رصد کردن، تحلیل کردن، دیده بودن که در واقع واژه های پرتکرار اونا ترس بچه ها، استرس و در واقع افزایش ضربان قلب و ترس خود اونها بوده. بر اساس اینها اومدن تحلیل کردن که خب چه خدمات رسانی باید بکنیم. حالا اومدن یه آواتار مصنوعی درست کردن که اون آواتار تو اون لحظه بهشون کمک میکنه. مثلا ما توی اتفاق 9 اسفند افتاد، خب من خودم داخل شهر بودم، در بین مردم بودم. بزرگترین چیز یا مهمترین چیزی که من داشتم می‌دیدم ترس مادرهایی بود که به دنبال بچه‌هاشون مدرسه اینا رو بگیرن. خب این ترس و وحشت در اون مادر، در اون فرزند خواهد موند تا مدت ها. جنگ هم فقط بحث فیزیکی نیست، فقط آسیب های فیزیکی این مدلی نیستش که در واقع انفجاری باشه، اتفاق های این مدلی بیفته. این بحث زخم های روانی که روی اون آدم ها باقی میمونه. خب حتی یک در واقع روانشناس حاذق هم تو اون شرایط به حال یک انسان تو اون محیط، اون فضا، اون افراد هست، عمل کرده قطعا خیلی مناسبی نخواهد داشت. خب اینجا هوش مصنوعی خیلی میتونه کمک کنه، یعنی قدم به قدم، مرحله به مرحله، از تنفس، از صحبت کردن، حرف زدن، میتونه فضا رو به سمتی ببره که آرامش پیدا کنه. مثلا همون اتفاقی که تو متروهای در واقع اوکراین داره میفته، اپ هایی رو دارن که با این اپ ها میتونن در واقع به این آرامش تا حدی برسن.
بله، در واقع به بحث جنگ اشاره کردید. البته بر اساس تدابیر کلانی که در کشور اندیشیده شد، در بخش زیادی از این مقطع جنگ ما اینترنت رو به معنای عامش نداشتیم و خیلی از ظرفیت‌های هوش مصنوعی که حالا از اون طرف آب هستن رو اون هم دسترسی نداشتیم. یکی دو تا تلاش‌های داخلی هم صورت گرفت ولی جوابگو و پاسخگو نبود. اتفاقا شاید بد نباشه به همین مناسبت به این هم بپردازیم، چقدر الان ظرفیت‌های هوش مصنوعی که در داخل حالا اون مدل‌ها و اتفاقات فنی داره پشت سرش می‌افته کمک کننده هست و اصلا چه الزامات سیاست‌گذارانه وجود داره برای اینکه ما برسیم به یک سری هوش مصنوعی‌هایی که بر اساس مدل بومی ایرانی و فرهنگ ایرانی میتونن رشد و توسعه پیدا بکنن و پاسخگوی نیاز کاربران باشن، و اگر وجود نداره خب ما از مدل‌های خارجی باید چگونه استفاده بکنیم تا حداقل خودمون بتونیم به یک آرامشی برسیم. یعنی اگر امروز یه چند وقتی از این جنگ گذشته، یه 2-3 ماهی گذشته و یه بخش زیادی از در واقع فضا و زخم ها هنوز بر تن ما هست، ما چگونه بتونیم از این هوش مصنوعی استفاده بکنیم برای اینکه در خلوتمون التیام بدیم زخمامون رو؟
حقیقت ماجرا اگه بخوام خیلی کامل مبتنی بر چیزی که هست صحبت کنیم اینه که خب مثلا شرکت‌های مثل اوپن ای آی، شرکت‌های خیلی مطرحی تو این حوزه، از سال‌های قبل شروع کردن به آموزش مدل‌هاشون، دریافت بازخورد، افرادی که داوطلبانه می اومدن تو این با پاسخنامه‌هاشون این کیفیت‌ها رو بهبود می‌بخشن. و یه بخشی هم اگه در جریان باشید اینه که باعث، حالا خیلی صحبت شده که این هزینه پردازشی بالا باعث افزایش در واقع گرمایش زمین شده. یعنی همه اینها نشون از پردازش سنگینیه که اونجا وجود داره و ابزارها و زیرساختهای خیلی خوبی که اونا دارن. خب ما قطعا یه همچین فضایی رو نداریم، ما تو این زمینه کاملا عقبتر از اونا هستیم، ولی یه بخشیش اونا اومدن به صورت متن باز در واقع در اختیار عموم قرار دادن و بعضی موقع اینها رو کیفیتشون رو بهتر میکنن، با پارامترهای بالاتر در اختیار قرار میدن و ما روی اونها میایم در واقع فاین تیون انجام میدیم، یه سری آموزش‌های در واقع آموزش‌های خیلی سطحی‌تر انجام میدیم که بتونیم خروجی‌های مناسب خودمون رو بگیریم. ولی با توجهی که من تو حالا شرکت‌های بزرگ داخلی هم دیدم، تقریبا هممون از این مدل‌های در واقع اوپن سورس یا متن باز اونها و در واقع در بومی شده‌شون استفاده می‌کنیم و خودمون نه، در این حوزه به حال هم به خاطر زیرساخت، هم به خاطر به دانش از قبل وجود داشته، عقب هستیم.
به نوع مزیت نسبی یا مزیتی وجود نداره که ما بخوایم حالا حتما بریم در حد و اندازه اونها یک چیزی رو آماده بکنیم، چون به قول شما ظرفیتش نیست، درسته؟
چون ظرفیتش نیست، چون در حال حاضر شاید نیازهای واجب و ضروری برای کشور تو اوضاع دیگه باشه، شاید. گرچه اینها زیرساخت آینده هستن، ولی بعض ما میبینید گذران یک جنگ، گذران یک موقعیت سخت و بحران از مهمترین چیزها باشه.
بله، متوجه شدم. در حوزه های دیگه، حالا صنایعی که خود شما هم حالا حضور دارید یا مسائل دیگری که به نوعی مستقیم و غیر مستقیم در نهایت به جامعه اثرش برمیگرده، در این حوزه ها وضعیت چگونه هستش و چه کار باید کرد؟
یکی از نکاتی که وجود داره اینه که خیلی ها فکر می‌کنن وقتی صحبت از هوش مصنوعی و فناوری میشه صرفا همین الان میخواد به جای انسان رو بگیره، در حالی که توی صنعت و توی آموزش در حال حاضر به عنوان تصمیم‌یار استفاده میشه، یعنی به عنوان یه ابزاری داره استفاده میشه که کار رو راحت تر بکنه. به عنوان مثال تو صنعت فولاد ما اگه به حال با زمانی که اون شمش‌ها یا بیلت‌ها از کوره میاد بیرون با یه دمای بسیار بالا میاد توی خط نورد و تولید که شکل بگیرن در واقع این شمش‌های فولادی نرم شده، اینی خب درجه حرارت بسیار بالایی داره، شاید حضور یک انسان اونجا بسیار خطرناک باشه، شاید در گذر زمان اکسیدهایی که اونجا وجود داره در هوا پخشه تو تنفس انسان تو ریه انسان اثر بذاره و خیلی هاشم سختی کار میگیرن. ولی در اینجا ما میتونیم به عنوان یه دستیار از دوربین های استفاده کنیم به فضای دورتر که شمارش رو انجام بده، انحناها رو برای ما تشخیص بده، زودتر از اینکه از خط خارج بشه بتونه ما آلارم بده و اینها مواردی هستن که اون شرایط انسانی رو راحت تر میکنه، نه صرفا جایگزینی رو.
بله، ممنون و متشکر از شما آقای رضا جهانبین، مشاور ارشد حوزه هوش مصنوعی. شما شنوندگان عزیز برنامه سایه روشن رو از رادیو گفتگو میشنوید. داریم صحبت میکنیم در رابطه با هوش مصنوعی و ظرفیت هایی که داره برای تغییرات اجتماعی. آقای رضا جهانبین مشاور ارشد حوزه هوش مصنوعی در صنعت فولاد و مدرس دانشگاه به صورت حضوری همراه ما هستن و کمک میکنن به پیشبرد این بحث.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی می توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهای صریح و بی‌پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع.
از چالش‌ها تا فرصت‌ها.
از نگاه‌های متفاوت تا راه حل‌های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز از سایه‌ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شوید و در کنار هم چالش‌های اجتماعی را روشن کنید. سایه روشن.
سایه روشن. جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می‌شود.
سایه روشن. روی موج اف ام ردیف 103 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
آقای جهانبین، در جهان و کشورها رو اگر بخوایم حالا بر اساس توسعه یافته بودنشون، در حال توسعه بودنشون بخوایم بررسی بکنیم، و البته یک طرف این ماجره هوش مصنوعی هم همین شرکت‌های بزرگی هستن و قول‌هایی که در این حوزه اومدن بالا و پیشتاز هستن، برای تغییرات اجتماعی از هوش مصنوعی چه استفاده هایی میکنن؟ شاید بخشی از صحبت هایی که ما تا اینجا کردیم یا عمدتا معطوف بوده به استفاده ها و کارکردهای فردی که در نهایت ممکنه اثراتش به اثرات جامعه هم برگرده. حالا بخشی هم در رابطه با حوزه صنعت صحبت کردید. اما ایجاد تغییرات اجتماعی و برداشتن گام های بزرگ اجتماعی شاید مستلزم یک سری سیاست گذاری ها و راهبردهای کلانی هم باشد. یه مقدار از تجارب جهان برامون بگید، از همسایگانمون برامون بگید و اینها و مطالعاتی که در این حوزه وجود داره.
یکی از مهمترین چیزهایی که در حال حاضر مورد بحثه اینه که ما بتونیم از هر فضایی که هستیم، هر محیطی که هستیم، یک دوقلوی دیجیتال درست کنیم. بحث دیجیتال تو این مهمترین چیزی که ما بتونیم اگه به صورت اجتماعی می‌خوایم یک فضایی رو مورد بررسی قرار بدیم، یک دید از بالا داشته باشیم. تو این دید از بالا ما خیلی مشکلات رو میتونیم حل کنیم، خیلی مسیرها رو میتونیم به درستی پیش بینی کنیم، خیلی اتفاقها رو میتونیم زودتر از اون بریم جلو. در حوزه های مختلف خیلی موقع ما به دنبال درمان هستیم، یعنی به عنوان راه علاجی بس از وقوع، ولی با هوش مصنوعی ما به دنبال پیشگیری هستیم، یعنی بر اساس داده ها، بر اساس نکاتی که وجود داره ما بتونیم شرایط رو بررسی کنیم و یه پیش بینی کنیم و بر اساس اون ما بتونیم حرکت کنیم. و شرکت های مختلفی هم هستن، مثلا تو بحث درمانی شرکت های متفاوتی هستن که کمک میکنن به بحث اضطراب و افسردگی اجتماعی، یعنی بحث بحران های روانی که پیش میاد از اونها در واقع کمک میگیرن و سیستم های خودشون رو بروز میکنن و پاسخ های مناسب میدن. مثلا شما فرض کنید در خود کشور ما اگه بخوایم بیماری های فصلی رو پیش بینی کنیم، ما میتونیم یه رصد خیلی راحت و دقیق‌تری رو داروخونه ها داشته باشیم، یعنی بر اساس داروهایی که داره بیشتر خریداری میشه، تجهیزهایی که میشه، ما بتونیم یه پیش بینی کنیم که این بیماری فصلی به زودی داره شروع میشه و با این علائم داره پیش میره. یعنی چیزهایی که ما در بنظرم جای خالیش رو خیلی داریم بحث پیش بینی رو، و میتونیم از اینها استفاده کنیم در جهت پیشبرد رفاه و آموزش در واقع عموم مردم.
بله، من بازم به نوعی به جواب سوالم نرسیدم. آیا شما دارید، دیدگاهی دارید در رابطه با کشورهای مختلف و تجاربشون، حالا تقسیم بندی ها بر اساس توسعه یافته یا در حال توسعه یا غیره، این رو مطالعه یا دیدگاهی وجود داره؟
بله، هم بحث در واقع دیجیتال توین که خدمتتون عرض کردم، در مالزی دقیقاً فرایندی که تو یک شهر به وجود اومده و فرایندی که در جریان هست رو کاملاً به کمک یک فناوری پیشرفته، فناوری که قابل آموزش هست، دارن پیش میگیرن و پیش میبرن. یعنی ما دقیقاً مدل دوقلوی اون رو داریم و بر اساس اون داریم این سیستم ها رو پیش میبریم. یا چت بات های درمانی که در اون وی بوت هست یا وایزا هست، یا به قول آلمانی وایزا هست، اینها کمک میکنه که خود اون پزشک زمانی که بار کاری زیاد بشه یه بخشیش رو به عنوان تصمیم گیر به خود هوش مصنوعی واگذار کنه و به کمک اونها بتونه کارو بهتر پیش بره.
بله، متشکرم از شما جهان بین. اما مهمانی هم به صورت تلفنی روی خط برنامه اومدن و میخوایم که چند دقیقه هم با ایشون صحبت بکنیم. آقای دکتر وحید مصدقی، استاد دانشگاه و از کارشناسان رادیو که نامشون در رادیو گفتگو بسیار شنیده میشه و قبول زحمت میکنن، در خیلی از برنامه ها در خدمتشون هستیم. آقای مصدقی، خدمتون عرض سلام دارم.
سلام و عرض ادب جناب آقای فیروزی عزیز، شنوندگان عزیز و تایید کننده و تیم خوب رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای مصدقی، خیلی وقت نداریم، دقایق پایانی برنامه هم هستیم. شما بفرمایید که هوش مصنوعی امروز برای ایجاد تغییرات اجتماعی چه ظرفیت هایی داره و ما چگونه میتونیم ازش استفاده بکنیم؟
اول من یه تکلیت عرض کنم، محرم و عاشورا تاسوعا رو و آرزوی سلامتی برای همه مردم کنم. ببینید، تغییراتی که هوش مصنوعی در کوتاه مدت، اگه بخوایم یک ساله تا پنج ساله در نظر بگیریم، در مقابل بلند مدت در ایجاد میکنه، بسیار ارزشمند و خوب هستش. ببینید،
بله،
هوش مصنوعی یکی از قدرتمندترین نیروهای محرک برای تغییرات اجتماعی هستش. یعنی چی؟ یعنی میتونه این فناوری الگوهای تعامل انسان‌ها، ساختار بازار کار، دسترسی به اطلاعات و حتی هنجارهای فرهنگی رو سریع تغییر کنه. یعنی ما وقتی میایم در مورد تعامل بازار کار و اقتصاد شخصی صحبت می‌کنیم، بعد با استفاده از هوش مصنوعی میتونه بازارهای سرمایه، بازارهای کار، بازارهای حقوقی و مسائل دیگه رو کاملا مشورت بگیره و مشورتی بگیره که از مشورت اشخاص دقیق‌تر و حساب شده تر هستش. مثلا پلتفرم‌هایی مانند میدجرنی یا چت جی پی تی باعث میشه افراد بدون تخصص فنی بتونن کارهای فنی پیچیده‌ای رو انجام بدن. و البته این نتیجه اجتماعی بد هم داره. این اتفاق افزایش نابرابری کوتاه مدت. یعنی چی؟ یعنی منی که از هوش مصنوعی استفاده نمی کنم عقب میمونم، ولی کسی که استفاده میکنه خیلی قوی تر میشه. تو بحث آموزش و یادگیری شخصی سازی شده دومین آیتمی هست که میتونه هوش مصنوعی تاثیرگذار باشه و من یه برنامه که خود رادیو گفتگو هم داشتیم درداختم به این که ما میتونیم ضعف بچه هامون رو، ضریب هوشی اونها رو توی آموزش به واسطه هوش مصنوعی لحاظ کنیم و در واقع یه کلاس فوق‌العاده پیشرفته داشته باشیم. یعنی دیگه دقیقاً با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی ما میتونیم بفهمیم که بچه‌ها تو چه مباحثی ضعف جدی دارن و اون مباحث رو تقویت کنیم. خب طبیعتاً تقلب تحصیلی این چالشش خواهد بود، کاهش مهارت تفکر خب ایجاد میشه تو این مرحله. تو بحث ارتباطات رسانه‌ای و فضای عمومی سومین نکته‌ای هست که من احساس میکنم هوش مصنوعی تحول ایجاد خواهد کرد. یعنی چی؟ محتوای شخصی سازی شده رو به سرعت میتونیم ما تولید کنیم و در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، تیک تاک، ایکس و جاهای دیگه قرار بدیم. خب که طبیعتاً موجب حباب‌های اطلاعاتی قوی‌تر میشه. یعنی افراد به واسطه هوش مصنوعی خیلی قوی‌تر به نظر میرسن. تو این هم نکته بدی نیست. من موافقم چون هوش مصنوعی به عنوان مشاور هست. ابزارهای همزمان ترجمه، تولید محتوای دیپ فیک که میتونه برای جامعه تاثیر سوء بسیار زیادی داشته باشه. یعنی مثلا شما به واسطه این ابزارهایی که هست میتونید افراد رو شبیه سازی کنید و تو کار هک و تو کارهای نفوذ و کارهای دیگه از اونها استفاده کنید. چهارمین آیتم سلامت روانی و روابط اجتماعی هستش. یعنی در واقع میشه یک ابزار خوب برای ارتباط عاطفی به ویژه در دوران تنهایی. من موافقم که پدر، مادر، فرزندانی که تنها هستن با ابزاری مثل هوش مصنوعی هم کلام بشن. این موجب میشه که اونها تنهایی بیان بیرون و به مهارت اونها اضافه بشه و این ابزار میتونه تشخیص بده به واسطه این ارتباطات تشخیص بده زود هنگام افسردگی و اضطراب افراد بود. پنجمین آیتم که آخرین آیتم من هستش چالش‌های اجتماعی و اخلاقی کوتاه مدت هستش. ببینید تو حریم خصوصی جمع‌آوری عظیم داده داره اتفاق میفته به واسطه هوش مصنوعی. این جمع‌آوری میتونه نشتی وجود داشته باشه و توسط دیگران ممکنه خدای ناکرده مورد سوء استفاده قرار بگیره. ما متأسفانه داخل کشور تو حوزه هوش مصنوعی قوانین مقررات به روز رسانی نشده. تو حوزه فضای مجازی در واقع قوانین مقرراتمون نیاز به بازنگری و به روز رسانی داره. اینه که من احساس میکنم هوش مصنوعی تقویت کننده روندهای موجود خواهد بود و هست، ولی ایجاد کننده تغییرات جدی فعلا نیست. این اعتقاد من هست. حالا اونایی که با این مهارت تطبیق پیدا کنن، سازگاری پیدا کنن خیلی موفقن. یه پزشکی که از هوش مصنوعی استفاده میکنه، یه معلمی که از هوش مصنوعی استفاده میکنه، یه رانندهی که از هوش مصنوعی، یه تعمیرکاری که از هوش مصنوعی استفاده میکنه خیلی موفق تره. مثلا من یه مثال کوچولو بزنم براتون.
فقط وقت تموم شده آقای مصدقی. خب، یه جنبندی هم یعنی کوتاه بفرمایید.
ببینید من اعتقادم اینه که ما با استفاده از هوش مصنوعی می توانیم تحول ایجاد کنیم در جامعه.
بله.
از حضورتون اینه که این ابزارها نیاز به مدیریت خیلی خوب داره. یعنی ما مدارسمون که اتفاق نیفتاده داخلشون، نیاز داریم که معلم‌ها به روز رسانی بشن تو این حوزه، بایدها و نبایدها به اونا آموزش داده بشه که بچه ها رو مدیریت کنن. بچه ها خیلی جلوتر از گروه های سنی بالاتر هستن. یعنی گروه زد رو اگه در نظر بگیریم، مدار دانش آموزان رو، از گروه های ایکس و گروه های دیگه ای که مثل پدران، مادران، خواهران و برادران بزرگتر هستن قوی تر و قدرتمندتر هستن و اینها آگاهی مناسب رو ندارن. ما واقعا تو مسائل اجتماعی نیاز داریم که اونها رو مدیریت کنیم. البته که مدیریت پذیر بودنشون رو باید به محک آزمون گذاشت.
خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای وحید مصدقی استاد دانشگاه که به صورت تلفنی همراه ما بودید و جناب آقای رضا جهانبین، مشاور ارشد حوزه هوش مصنوعی در صنعت فولاد و مدرس دانشگاه، که به صورت حضوری همراه ما بودید. از هر دو بزرگوار تشکر میکنم از اینکه پاسخگوی سوالات ما بودید. تا برنامه دیگر از این مجموعه، خدا نگهدارتون.
ساعت 14:00 صدای جمهوری اسلامی ایران.